سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. رئیس جمهوری آمریکا بر حمایت از معترضان در ایران تاکید کرد. 5 موشک به داخل پایگاه نظامی عین الاسد در عراق اصابت کرد. و 46 سازمان حقوق بشری خواهان آزادی فوری بازداشت شدگان حوادث اخیر در ایران شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اندکی پس از آنکه عصر سه‌شنبه در لندن گفت از معترضان در ایران حمایت نمی‌کند، موضع خود را تغییر داد. او گفت در نشست خبری مشترک با ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تصور کرده که پرسش مطرح شده با او درباره حمایت مالی از معترضان است.
The question was asked, do we support them? I thought financially.
من فکر کردم سوال این بود که آیا ما از مردم ایران حمایت مالی می‌کنیم؟ گفتم نه، ما حمایت مالی نکرده ایم. ولی ما به طور خیلی جدی از مردمی که برای کسب آزادی دست به اعتراض می‌زنند حمایت می‌کنیم.
رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه در لندن از سرکوب گسترده معترضان در ایران نیز انتقاد کرد. دونالد ترامپ که در نشست ناتو در لندن با خبرنگاران سخن می‌گفت افزود رسانه‌ها باید به ایران بروند و ببینند آنجا چه می‌گذرد.
تا این لحظه که من با شما صحبت می‌کنم رژیم ایران شاید هزاران تن را کشته باشد. به این دلیل اینترنت را قطع کردند که مردم نتوانند ببینند چه می‌گذرد.
رئیس جمهوری آمریکا صبح سه‌شنبه نیز برخورد خشونت‌آمیز با معترضان در ایران را وحشتناک توصیف کرد و هشدار داد که جهان نظاره‌گر وضعیت در ایران است. خبرگزاری از سومریه عراق شامگاه سه‌شنبه از اصابت 5 موشک به داخل پایگاه نظامی عین الاسد در استان الانبار واقع در غرب این کشور خبر داد. به گفته منابع امنیتی در منطقه این انفجارها خساراتی به بار نیاورده. هنوز هیچ گروهی نیز مسئولیت حمله به این پایگاه نظامی را بر عهده نگرفته است. آمریکا از شهریور سال 93 از این پایگاه برای مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی داعش در خاک عراق استفاده می‌کرد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته از این پایگاه نظامی که محل اسکان نیروهای آمریکایی در عراق است دیدن کرد. 46 سازمان مدافع حقوق بشر روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری تمام بازداشت‌شدگان حوادث اخیر ایران شدند. این نهادهای مدنی همچنین از حکومت تهران خواستند رفتار خشونت‌آمیز خود با شهروندان معترض را به سرعت پایان دهد. امضا کنندگان این بیانیه در بخش دیگری از متن خود خواستار توقف فوری سرکوب بی‌رحمانه معترضان توسط حکومت ایران شدند. این بیانیه همچنین بر محاکمه عادلانه و شفاف کسانی که مسئول قتل معترضان هستند و اجرای عدالت در مورد آنها تاکید کرده است. دیدبان حقوق بشر بنیاد عبدالرحمن برومند، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. خبرگزاری ایسنا شامگاه سه‌شنبه از بازداشت علی اصغر پیوندی رئیس سازمان جمعیت هلال احمر ایران توسط سازمان اطلاعات سپاه خبر داد. این در حالی است که صبح روز سه‌شنبه ابتدا خبر استعفای او از ریاست جمعیت هلال احمر منتشر شد و مدیر روابط عمومی این نهاد آن را تایید کرد. پیشتر علی اصغر پیوندی به دلیل یک پرونده در دوره ریاست دانشگاه شهید بهشتی بازداشت ولی با وثیقه 3 میلیارد تومانی آزاد شده بود. در ماه‌های گذشته محمود صادقی نماینده تهران در مجلس نیز اتهاماتی را در زمینه فساد متوجه علی اصغر پیوندی کرده بود. برخی رسانه‌ها از نسبت فامیلی آقای پیوندی با حسن روحانی خبر دادند. با این وجود او مدعی است تنها همشهری رئیس جمهوری ایران است و هیچ نسبت فامیلی با وی ندارد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. اذعان تلویزیون حکومتی ایران به کشته شدن گروهی از مردم در اعتراضات، همزمان قوه قضاییه ناظران را به تحریف آمار و کشته سازی متهم کرد.
مردم با تیر زدن، مردم با تیر زدن.
قربانیان کم سن و سال درگیری‌های خشونت‌بار ایران، دست کم 14 کودک و نوجوان جانشان را از دست دادند، 10 نفر هم بازداشتند.
نگاهش باید زنده باشه. نگاهش الان زنده شد.
و پایان راه تنها دستیار ایرانی ویتوریو دسیکا، نصرت کریمی در 95 سالگی چشم از جهان فروب است. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاخباز از استودیوی رادیو فردا در پراک همراه شما هستم. تلویزیون رسمی ایران با پخش گزارشی مفصل سرانجام به کشته شدن گروهی در جریان اعتراضات هفته‌های اخیر و از جمله در نیزارهای اطراف ماهشهر اذعان کرد. در این گزارش اما برخلاف گفته بیشتر شاهدان عینی و سازمان‌های حقوق بشری، عاملان حمله به قربانیان نه نیروهای انتظامی و امنیتی که اشرار و اغتشاشگران معرفی شدند. همزمان سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با رد آمارهای ارائه شده درباره قربانیان ادعا کرده که بسیاری از افرادی که نامشان در فهرست کشته شدگان ذکر شده در واقع زنده هستند، شیوهی مسبوق به سابقه در روند برخورد با اعتراضات قبلی ایران. از سوی دیگر گمان زنی و ارائه آمار متناقض درباره تعداد بازداشتی ها هم ادامه دارد، از چند صد نفر تا چندین هزار نفر. در همین حال و در آستانه روز دانشجو، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از انهدام شبکه‌ای در دانشگاه‌ها خبر داده که مدعی است به دنبال ایجاد اغتشاش و ناآرامی بودند. اما یکی از تاریک‌ترین نقاط هفته‌های اخیر ایران آمار بالای قربانیان و بازداشتی‌های زیر سن قانونی است. در میان کشته شدگان حتی کودکان زیر 10 سال هم به چشم می‌خورند. در این برنامه درباره همه اینها صحبت می‌کنیم. ابتدا اما گزارشی از ایلیا جزایری.
در حالی که نهادهای حقوق بشری در حال بروز کردن آمار خود از جانباختگان اعتراضهای اخیر ایران هستند، تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی کشته شدن مردم عادی را در جریان این اعتراضها پذیرفت.
اما این افراد را باید به چند دسته تقسیم.
در گزارشی که در آن رسانه‌های خارج از ایران را به کشته سازی متهم کرد، تلویزیون رسمی ایران در گزارش خود مدعی شد که مردم عادی توسط افرادی کشته شدند که آنها را اشرار مسلح توصیف کرد. این گزارش آماری از شمار جانباختگان ارائه نداد، اما سازمان عفو بین‌الملل در آخرین آمار خود شمار جانباختگان را تا کنون دست کم 208 تن اعلام کرد، اگرچه باور دارد قربانیان حوادث اخیر ایران بیش از این رقم هستند. ماجرای جنجالی ماهشهر بخشی از گزارش تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی بود و وقوع درگیری مسلحانه در این منطقه را تایید کرد.
نیزارهایی که ملاحظه می‌فرمایید هم پشت سر هم در سمت راست نیزارهایی بودند که گروه‌های معاند در همین نیزارها مخفی شده بودند و اقدام به تیراندازی به سمت مامورین می‌نمودند، ولی الحمدلله با درایت و هوشیاری که نیروهای مسلح حضور میدانی که در اینجا داشتن الحمدلله تویتهشون نقش برآب شد.
ماهشهر منطقه‌ای که همچنان فعالان و رسانه‌ها به دنبال دریافتن جزئیات حوادث خونین آن هستند. از حضور نیروهای سپاه پاسداران با تجهیزات سنگین در آن تا جانباختن شمار نامعلومی از معترضان که گفته می شود در این نیزار پنهان شده بودند.
اینجا رو
پیش از این مقام‌های جمهوری اسلامی وقوع حادثه‌ای خونین در این منطقه را رد می‌کردند. از سوی در حالی که انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران از بازداشت شدن 2021 تن در تهران خبر داد، سخنگوی قوه قضاییه آمار دیگری ارائه کرد.
و امروز عدد بازداشتی‌های ما از روزهای اغتشاشات به حد اقل رسیده. به عنوان مثال در تهران تعداد بازداشتی های روزهای اغتشاشاتمون که هنوز بازداشت هستن حدود 300 نفرن.
همه اینها در حالی است که وزارت اطلاعات مدعی بازداشت اعضای شبکه ای در دانشگاه ها شد که قصد داشتند در برنامه های روز دانشجو درگیری ایجاد کنند. خبری که در فضای پر التهاب این روزهای ایران منتشر شده. لیلا جزائری، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره جزئیات اعتراضات اخیر و آمار کشته شدگان و بازداشتی ها همراه بشیم با همکارم احسان مهرابی. احسان، چه تحلیلی داری درباره آمار بازداشت شدگان؟ استاندار تهران روز گذشته گفت که 2021 تن در تهران فقط بازداشت شدند.
مقامات قوه قضاییه هنوز آمار دقیق بازداشت شدگان را اعلام نکردن، اما پیش از این حسین نقوی حسینی نماینده مجلس اعلام کرده بود که 7000 نفر بازداشت شدند. برآورد آمارهایی هم که برخی از مقامات استانی اعلام کرده بودند و همینطور گزارش هایی که به رادیو فردا رسیده بود هم در روزهای اول اعتراضات حکایت از بازداشت 5000 نفر داشت، اما مقامات قوه قضاییه به نظر میرسه که تصمیم دارن در نهایت اون آماری از زندانیان که به نوعی در زندان باقی موندن را اعلام بکنن، به این معنا که تعداد زیادی از افراد بازداشت شدن و معمولا در روزهای اول به این شکل است که به دلیل تراکم زیاد زندانیان و نبود وقت برای رسیدگی به پروندهشون یا بازجویی از اونها، ممکنه که افرادی که به هر حال از نظر قوه قضاییه حکم سبکتری دارن با وثیقه آزاد بشن تا بعدها به پروندهشون رسیدگی بشه. اما مقامات قوه قضاییه تعداد کل افراد بازداشت شده را اعلام نمی کنن و در واقع تنها تعداد افرادی را اعلام می کنن که در نهایت در زندان باقی موندن که به نوعی نسبت به اون رقم اولیه خیلی کمتر هست. از سوی دیگه در روزهای بعد از اعتراضات هم در تعدادی از استانهای تهران بازداشت های جدیدی انجام شده، چه بر اساس اینکه به هر حال مقامات امنیتی احساس کردن یا اطلاعاتی داشتن که برخی از افراد در اعتراض‌ها دست داشتن، یا اینکه برخی از فعالان سیاسی و مدنی در استان‌ها یا تعدادی از دانشجویان در تهران را بازداشت کردند و این به نوعی عملاً تعداد بازداشت‌ها را از اون 7000 نفر بیشتر می‌بره و به نوعی ممکنه که به مرز همون 8000 نفر یا 9000 نفر نزدیک بکنه.
خب دیروز مشاور حقوقی رئیس جمهوری اعلام کرده که دولت حسن روحانی داره لایحه تازه‌ای برای ساماندهی راهپیمایی‌ها تنظیم می‌کنه. چقدر میشه جدی گرفت این مسئله رو و اینکه چرا الان به فکر این کار افتادن؟
بعد از اعتراضات دیما هم دولت و شورای شهر تهران عملاً این موضوع رو پیگیری کرده بودن، هم هیئت و حتی هیئت دولت هم مصوبه‌ای در این باره داشت و مکان‌هایی رو برای تجمعات در نظر گرفته بود، اما این مصوبه با نظر دیوان عدالت اداری عملاً غیرقانونی اعلام شد و به نوعی وتو شد و الان هم به هر حال مشخص نیست که وقتی دولت در ماه‌های پایانی مجلس دهم می‌خواد این لایحه را ارائه بکنه، این لایحه چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. از سوی دیگه به نوعی برگزاری تجمعات بر اساس دیگر قوانین ایران به نوعی سخت هست که قبلا آقای میرلوهی که عضو شورای شهر هست و خودش هم معاون وزیر کشور بوده قبلا گفته بود که با این قوانین عملا امکان برگزاری تجمعات وجود نداره، اما قاعدتا این سخنان مقامات دولت شاید به نوعی برای این هست که اعلام بکنن که میشه که اعتراضها را به زعم اونها مسالمت‌آمیز انجام داد.
احسان، در جریان اعتراضات اونگونه که تا الان برآورد شده تعداد زیادی نوجوان کشته شدن و تعدادی هم بازداشت شدن، تو در این مورد تحقیق کردی؟
بر اساس گزارش هایی که هست حدود 20 نفر 20 کودک یا فرد زیر 18 سال در این اعتراضات کشته شدند که بر اساس تحقیقاتی که انجام شده هویت 15 نفر از اونها مشخص شده.
خب بیشتر در این رابطه با همدیگه گفتگو میکنیم در ادامه برنامه. ممنون که با ما همراه بودیم. درباره کشته شدگان نوجوان اعتراضات اخیر گزارشی هم آماده است از همکارم شهریار سیامی، ببینیم و بشنویم.
نیکتا اسفندانی، دختر نوجوانی با هدفون و گیتار، با اسمی متفاوت، نمادی از یک نوجوان امروزی، یکی از قربانیان اعتراض‌های آبان ماه. ابتدا گفته شد بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شده. خانواده‌اش اما در مقابل دوربین‌های صدا و سیما با روایت و ادبیات شناخته شده این رسانه گفتند:
بعد این دخترم اصلا تو این مسائل نبود. این دخترم فوتش مربوط شد به این ایام و این جفسازی‌ها شده که این جفسازی‌ها رو کردن برای ما این مسائل و علاقی. اصلا دختر من کاری به این چیزه با مسائل نداشته.
این دخترشون سیاسی بود؟
نه اصلا 14 سالشه. 14 ساله چه سیاستی؟ چه
صراحتن اعلام میکنم.
حالا قوه قضاییه میگوید اصلا در اعتراض ها کشته نشده.
کشته های بی ربط و در گذشتگان عادی رو هم اینجا آوردن. یه نمونه شو شما مصاحبهشو ملاحظه کردید، خانواده نیکتا اسفندانی چقدر سرصدا کردن. دختر 14 ساله‌ای که در اختشاشات به ضرب گلوله کشته شده، یه خانومی که هیچ ربطی به این موضوعات نداشته، هم پزشکی قانونی تایید میکند و هم خانواده، در اثر مسمومیت فوت کرده است.
نیکتای 14 ساله که در خیابان ستارخان تهران کشته شده یا به قول قوه قضاییه مسموم شده، تنها کسی نیست که زیر 18 سال بوده و در جریان این اعتراضات جان داده. بر دیواری که عکس کشته شدگان نقش بسته، دست کم نام 14 کودک را میتوان پیدا کرد. البته احتمالاً تعداد کشته شدگان زیر 18 سال بیشتر است. مثل این 4 نوجوان از خوزستان، رضا نیسی 16 ساله از اهواز، حمزه بریهی 17 ساله از اهواز، احمد جعاوله 17 ساله از شوشتر، احمد آلبو علی 17 ساله از ماهشهر. این ویدیو هم متعلق به ساسان ایدیوند است که 18 سالش بود و در یزدان شهر نزدیکی نجف آباد کشته شد. گفته می شود برای تحویل پیکرش به خانواده درخواست پول شده بود. اینم اطلاعیه در گذشت امیرزا عبداللهی است، 13 ساله که در اسلام شهر کشته شد. حالا فعالان حقوق بشر نگران کودکان بازداشتی هستند، کسانی که می توانند در کهریزکی دیگر قربانی شوند. گذشته از فشارهای جسمی، آنچه مسلم است آسیب‌های روحی و روانی این بازداشت‌ها تا سال‌ها و چه بسا دهه‌ها این کودکان را رها نخواهد کرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب، گزارشی بود از شهریار سیامی در مورد کشته شدگان نوجوان در اعتراضات اخیر. یک بار دیگه همراه بشیم با همکارم احسان مهرابی. احسان، چرا در اعتراضات اخیر آمار کشته شدگان نوجوان بالاتر بوده در مقایسه با اعتراضات سالهای گذشته؟ حضور گسترده تر بوده یا سرکوب خشن‌تر؟
در اعتراضات سال 96 هم برخی از نوجوانان کشته شدن، از جمله یک نفر در خمینی شهر. اما در این دوره هم به نسبت اینکه تعداد کشته ها بیشتر هست، هم به نوع تغییر روش های به دلیل تغییر روش های سرکوب، تعداد کودکان کشته شده هم بیشتر هست. یکی از دلایل این امر شاید این میتونه باشه که در این اعتراضات ماموران امنیتی به صورت مستقیم به سمت معترضان شلیک می‌کردن و این موضوع باعث می‌شد که به هر حال کودکانی هم که در این اعتراض‌ها حضور دارن کشته بشن. از سوی دیگه شهرهایی که در اونها اعتراضات رخ داده شهرهای کوچکی هستن که هر موقع ممکنه تجمعی در اون شکل بگیره، قاعدتاً برخی از کودکان هم مانند افراد دیگه در اون مکان‌ها جمع میشن و حتی ممکنه که حضورشون در اون مکان‌ها به نوعی از روی کنجکاوی باشه و یا اینکه اون مکان‌ها محل زندگی اونها باشه، نه اینکه صرفاً به نوعی چون تجمع در اونها شکل گرفته در اون مراکز حضور داشته باشن. خود این موضوع هم باعث شده که به هر حال تعداد کودکان کشته شده در این اعتراضات بیشتر بشن. از سوی دیگه به نوعی از اعتراضات دیماه به بعد بخش عمده از معترضان را دانش آموزان تشکیل میدادن که در اعتراضات دیماه هم تعدادی از اونها بازداشت شده بودن و این موضوع به هر حال ممکنه که درباره اعتراضات سال 98 هم صادق باشه، چرا که به گفته خود مقامات رسمی هم تعدادی از کشته شدگان نوجوان هستند و همین که تعدادی از بازداشت شدگان در شهرهای مختلف کودکان هستند و افراد زیر 18 سال که درباره وضعیت بد اونها در زندان هم نهادهای حقوق بشری گزارش‌هایی رو منتشر کردند.
بله، ممنون احسان مهرابی که با ما همراه بودی. خب مسئله کشته شدن تعداد نوجوان در جریان اعتراضات اخیر در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های گسترده‌ای داشته. همراه باشیم با همکارم بیتا بختیاری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. بیتا، چه گفتند کاربران؟
مهدی، اتفاق تکان دهنده بوده، به خاطر همین واکنش‌ها در فضای مجازی هم خیلی تنده. کاربران از اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی کماکان حاضر نیستند آمار کشته شده‌ها رو اعلام بکنند، کماکان معترضان رو در واقع اراذل و اوباش و اشرار مینامند، اعتراضات رو اختشاشات مینامند، ازش ناراحتن. امروز سخنگوی قوه قضاییه در واقع مرگ یا کشته شدن نیکتا اسفندانی بر اساس شلیک گلوله، اصابت گلوله رو رد کرده، گفته مسمومیت بوده علتش. خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی بارها کشورهایی رو که باهاشون مشکل داشته کودک کش نامیده. کاربران از این هشتگ استفاده کردن، از جمله مریم شفیع‌پور با انتشار تصویر چند تا از این کودکان نوشته رژیم کودک کش جمهوری اسلامی هم جون بچه‌های زیر 18 سال رو با طناب دار میگیره و هم با شلیک مستقیم به قلب و مغزشون با اسلحه جنگی که منظورش هم اعدام در واقع کودکان زیر 18 سال هست در ایران. سجاد هم نوشته جالبه که رهبر به کشتن این طفل معصوم های بیگناه و بیدفاع میگه ما اقتدارمون رو نشون دادیم، و فرمانده سپاه هم میگه ما تو جنگ تمام عیار پیروز شدیم. علی طایفی هم میگه حکومت دینی سابقه داره در قتل و اعدام کودکان، از کودکانی که در دهه 60 کشته شدن تا در جنگ به اسم شهید اینها رو میفرستادن و حالا هم که کودکان رو کنار بزرگسالان میکشه در خیابان‌ها.
حالا که بحث شبکه‌های اجتماعی هست، این نکته رو هم باید اضافه بکنیم که اینترنت در سیستان و بلوچستان گویا هنوز قطع هست.
بعد از 16 روز کماکان قطع و مسئولان علتش رو هم به هیچ عنوان اعلام نمی‌کنن.
بله، ممنون میتا که با ما همراه بودی در استودیو.
خواهش می‌کنم.
خب روز گذشته خبر اومد که نصرت کریمی، هنرمند پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، در سن 95 سالگی در تهران درگذشته. آقای کریمی همچنین در زمینه صورتک‌سازی و هنرهای تجسمی هم فعال بود. او پس از انقلاب سال 57 اجازه فعالیت در سینما و تلویزیون رو پیدا نکرد. همراه بشیم با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان، برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکویی، نصرت کریمی چه کارنامه‌ای داشت؟
نصرت کریمی نمونه متعالی بود از مقاومت هنر، هنر خلاق در برابر استبداد فرهنگ کش، و نمونه‌ای بود از هنرمندانی که به قول معروف از هر انگشتشون یک هنر میباره. اون که در سال 1903 متولد شد، بود با پیشفرض خانه در تئاتر کارش شروع کرد، بعد با نوشین کار کرد، بعد عبدالحسین نوشین به عنوان گریمور بازیگر و کارگردان، و بعد در ایتالیا درس خوند، و بعد در پراگ و دانشکده سینمایی بسیار معتبر پراگ در اون زمان در مثلا تحصیل کرد. دوره‌های علاوه بر کارگردانی سینما و تلویزیون، یک دوره تخصصی فیلم‌های عروسکی دید، بعد برگشت به ایران. جزو اولین کسانی است که فیلم‌های انیمیشن ساخت، انیمیشن‌های بسیار زیبا، و در تئاتر و تئاتر عروسکی هم کار بسیار زیبایی کرد، استاد تئاتر بود. و در این حال نصرت کریمی فیلم درشکچی و فیلم محلل او و همچنین فیلم خانه خراب او که پیش از انقلاب ساخت، نمونه‌هایی هستند از سینمای کمدی خلاق و متعالی، و در این حال به اصطلاح بومی کردن نئورئالیسم ایتالیا در سینمای بومی ایران. در این حال این فیلم ها به خصوص به ویژه محلل یک نقد بسیار رادیکالی هستند از خرافه های مذهبی و دینی که در اون زمان رایج بود و هنوز هم رایج است، و به همین جهت هم در همون زمان آقای مطهری علیه او مقاله نوشت. پس از انقلاب به جرم ساختن همین فیلم محلل اون زندانی کردن، مدتی در زندان بود، و بعدم ممنون کار و ممنون تصویر و ممنون حضور کردند. نصرت کریمی در پیش از انقلاب البته در فیلم بازیگر هم بود، و از جمله در نقش آقاجان در دایجان ناپلئون بازی به یادماندنی داره. کتاب‌های درون و برون رو منتشر کرد، 16 نمایشنامه تلویزیونی رو سال‌ها استاد بود، درس میداد. بعد فاجعه‌ای که بر سر نصرت کریمی آوردن بعد از انقلاب، یعنی ممنوع کردن او از خلاقیت هنری، اما او رو باز نداشت از خلاقیت هنری، رفت مجسمه سازی کرد، صورتک ساخت. صورتک‌های دفرمه او در واقع یک شاهدی است بر زمانه دفرمه و کج دیسه جمهوری اسلامی، و خود او میگه زمانی که نگذاشتن من فیلم بسازم سعی کردم از طریق مجسمه سازی حرفام رو بزنم. در حال نصرت کریمی شهره موندگاریش در تئاتر ایران، در بازیگری ایران، در سینما ایران و در این حال نشون میده که هنرمند خلاق میتونه با خلاقیت در برابر استبداد فرهنگ کش مقاومت کنه.
بله، ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
من از شما متشکرم.
اگه موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران.
روزنامه ستاره صبح امروز در تیتر اصلی خودش با عنوان جزئیات تازه از حوادث اخیر نوشته که بعد از اعتراضات سراسری که در هفته پایانی آبان ماه در ایران رخ داد، حالا به تدریج جزئیاتی از این اعتراضات به ویژه به دلیل اینکه قطع اینترنت قطع شده بود از سوی مقام‌های رسمی دست کم بیان میشه. به نوشته این روزنامه روز گذشته استاندار تهران به طور رسمی اعلام کرد که حدود 2021 نفر دست کم در جریان اعتراضات در تهران بازداشت شدند. البته او گفت که به نوشته روزنامه ستاره صبح استاندار تهران گفته که تعدادی از بازداشت شدگان آزاد شدند. نکته دیگری که روزنامه ستاره صبح به نقل از محسنی بندپی استاندار تهران بیان کرده درباره حرفایی هست و ویدئویی هست که منتشر شد از لیلا واسقی فرماندار شهر قدس یا قلعه حسن خان که به صراحت گفت که حکم تیر و تیراندازی به سوی مردم معترض رو صادر کرده. حالا استاندار تهران گفته که منظور او شلیک گلوله نبوده بلکه ابزارهای فیزیکی بوده، گفته که با ابزارهای فیزیکی جلوی مردم معترض رو بگیری، در حالی که در ویدئویی که منتشر شد و روزنامه ایران، روزنامه دولتی ایران هم اون مصاحبه رو انجام داده بود، به صراحت لیلا واسقی از حکم تیر به سوی مردم معترض سخن گفته بود. اما به نوشته روزنامه ستاره صبح بخش دیگری از ماجرا رو هم روز گذشته غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه بیان کرده، گفته که در تهران خیلی شمار قابل توجهی از مردم معترض بازداشت شده بودند، اما گفته در حال حاضر حدود 300 نفر در بازداشت هستند و شمار کشته شدگان رو هم اعلام نکرده، اما گفته که آمارهایی که اعلام شده رو قوه قضاییه تایید نمی کنه. اما همزمان امروز روزنامه رسالت در سرمقاله خودش با عنوان امنیت در گروه سرمایه اجتماعی به صراحت نوشته که حرفهای مقامهای مسئول حتی از سوی خود روزنامه رسالت و کسانی که هوادار حکومت هستند هم دیگه قابل باور نیست. این روزنامه به صراحت در سرمقاله نوشته که اگر 300 نفر فقط در تهران از سوی مقام های جمهوری اسلامی به عنوان جاسوس و عامل بیگانه معرفی میشن و در تمام شهرهای ایران همچنین تعدادی دشمنان به نوشته این روزنامه نیرو دارن، در اون صورت خود مقام های مسئول باید پاسخ بدن که در تاکنون داشتن چه کاری انجام میدادن. البته این روزنامه تاکید کرده که بسیاری از این افراد بیگناه هستند و خواستار آزادی اونها شده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران در بخش خبر با شما خواهند بود. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. رئیس جمهوری آمریکا بر حمایت از معترضان در ایران تاکید کرد. 46 سازمان حقوق بشری خواهان آزادی فوری بازداشت شدگان حوادث اخیر در ایران شدند. و 5 موشک به داخل پایگاه نظامی عین‌الاسد در عراق اصابت کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اندکی پس از آن که عصر سه‌شنبه در لندن گفت از معترضان در ایران حمایت نمی‌کند، موضع خود را تغییر داد. او گفت در نشست خبری مشترک با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تصور کرده که پرسش مطرح شده با او درباره حمایت مالی از معترضان ایران است.
The question was asked, do we support them? I thought financially.
من فکر کردم سوال این بود که آیا ما از مردم ایران حمایت مالی می کنیم؟ گفتم نه، ما حمایت مالی نکرده ایم. ولی ما به طور خیلی جدی از مردمی که برای کسب آزادی دست به اعتراض می زنند حمایت می کنیم.
رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه در لندن از سرکوب گسترده معترضان در ایران نیز انتقاد کرد. دونالد ترامپ که در نشست ناتو در لندن با خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود رسانه‌ها باید به ایران بروند و ببینند آنجا چه می‌گذرد.
تا این لحظه که من با شما صحبت می‌کنم، رژیم ایران شاید هزاران تن را کشته باشد. به این دلیل اینترنت را قطع کردند که مردم نتوانند ببینند چه می‌گذرد.
رئیس جمهوری آمریکا صبح سه‌شنبه نیز برخورد خشونت‌آمیز با معترضان در ایران را وحشتناک توصیف کرد و هشدار داد که جهان نظاره‌گر وضعیت در ایران است. 46 سازمان مدافع حقوق بشر روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری تمام بازداشتگان حوادث اخیر در ایران شدند. این نهادهای مدنی همچنین از حکومت تهران خواستند رفتار خشونت‌آمیز خود با شهروندان معترض را به سرعت پایان دهد. امضا کنندگان این بیانیه در بخش دیگری از متن خود خواستار توقف فوری سرکوب بی‌رحمانه معترضان توسط حکومت ایران شدند. این بیانیه همچنین بر محاکمه عادلانه و شفاف کسانی که مسئول قتل معترضان هستند و اجرای عدالت در مورد آنها تاکید کرده است. دیدبان حقوق بشر، بنیاد عبدالرحمن برومند، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. خبرگزاری از سومریه عراق شامگاه سه‌شنبه از اصابت 5 موشک به داخل پایگاه نظامی عین الاسد در استان الانبار واقع در غرب این کشور خبر داد. به گفته منابع امنیتی در منطقه این انفجارها خسارتی به بار نیاورده، اما هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله به این پایگاه نظامی را بر عهده نگرفته است. آمریکا از شهریور سال 93 از این پایگاه برای مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی داعش در خاک عراق استفاده می‌کرد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته از این پایگاه نظامی که محل اسکان نیروهای آمریکایی در عراق است دیدن کرد. خبرگزاری ایسنا شامگاه سه‌شنبه از بازداشت علی اصغر پیوندی رئیس سازمان جمعیت هلال احمر ایران توسط سازمان اطلاعات سپاه خبر داد. این در حالی است که صبح روز سه‌شنبه ابتدا خبر استعفای او از ریاست جمعیت هلال احمر منتشر شد و مدیر روابط عمومی نهاد آن را تایید کرد. پیشتر علی اصغر پیوندی به دلیل یک پرونده در دوره ریاست دانشگاه شهید بهشتی بازداشت، ولی با وثیقه 3 میلیارد تومانی آزاد شده بود. در ماه‌های گذشته محمود صادقی نماینده تهران در مجلس نیز اتهاماتی را در زمینه فساد متوجه علی اصغر پیوندی کرده بود. برخی رسانه‌ها از نسبت فامیلی آقای پیوندی با حسن روحانی خبر دادند. با این حال او مدعی است تنها همشهری رئیس جمهور ایران است و هیچ نسبت فامیلی با وی ندارد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز اذعان تلویزیون حکومتی ایران به کشته شدن گروهی از مردم در اعتراضات. همزمان قوه قضاییه ناظران را به تحریف آمار و کشته‌سازی متهم کرد.
مردم با تیر زدن! مردم با تیر زدن!
قربانیان کم سن و سال درگیری‌های خشونتبار ایران، دست کم 14 کودک و نوجوان جانشان را از دست دادند، 10 نفر هم بازداشتند.
نگاهش باید زنده باشه. نگاهش الان زنده شد.
و پایان راه تنها دستیار ایرانی ویتوریو دسیکا، نصرت کریمی در 95 سالگی چشم از جهان فرو بست. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاخباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. تلویزیون رسمی ایران با پخش گزارشی مفصل سرانجام به کشته شدن گروهی در جریان اعتراضات هفته‌های اخیر و از جمله در نیزارهای اطراف ماهشهر اذعان کرد. در این گزارش اما برخلاف گفته بیشتر شاهدان عینی و سازمان‌های حقوق بشری، عاملان حمله به قربانیان نه نیروهای انتظامی و امنیتی که اشرار و اغتشاشگران معرفی شدند. همزمان سخنگوی قوای قضاییه جمهوری اسلامی با رد آمارهای ارائه شده درباره قربانیان ادعا کرده که بسیاری از افرادی که نامشان در فهرست کشته شدگان ذکر شده در واقع زنده هستند، شیوهی مسبوق به سابقه در روند برخورد با اعتراضات قبلی ایران. از سوی دیگر یمان زنی و ارائه آمار متناقض درباره تعداد بازداشتی ها هم ادامه دارد، از چند صد نفر تا چندین هزار نفر. در همین حال و در آستانه روز دانشجو، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از انهدام شبکه‌ای در دانشگاه‌ها خبر داده که مدعی است به دنبال ایجاد اغتشاش و ناآرامی بودند. اما یکی از تاریک‌ترین نقاط هفته‌های اخیر ایران آمار بالای قربانیان و بازداشتی‌های زیر سن قانونی است. در میان کشته شدگان حتی کودکان زیر 10 سال هم به چشم می‌خورند. در این برنامه درباره همه اینها صحبت می‌کنیم. ابتدا اما گزارشی از ایلیا جزایری.
در حالی که نهادهای حقوق بشری در حال بروز کردن آمار خود از جانباختگان اعتراضهای اخیر ایران هستند، تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی کشته شدن مردم عادی را در جریان این اعتراضها پذیرفت.
اما این افراد را باید به چند دسته تقسیم.
در گزارشی که در آن رسانه‌های خارج از ایران را به کشته سازی متهم کرد، تلویزیون رسمی ایران در گزارش خود مدعی شد که مردم عادی توسط افرادی کشته شدند که آنها را اشرار مسلح توصیف کرد. این گزارش آماری از شمار جانباختگان ارائه نداد، اما سازمان عفو بین‌الملل در آخرین آمار خود شمار جانباختگان را تا کنون دست کم 208 تن اعلام کرد، اگرچه باور دارد قربانیان حوادث اخیر ایران بیش از این رقم هستند. ماجرای جنجالی ماهشهر بخشی از گزارش تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی بود و وقوع درگیری مسلحانه در این منطقه را تایید کرد.
نیزارهایی که ملاحظه می‌فرمایید هم پشت سر هم در سمت راست نیزارهایی بودند که گروه‌های معانه در همین نیزارها مخفی شده بودند و اقدام به تیراندازی به سمت مأمورین می‌نمودند، ولی الحمدلله با درایت و هوشیاری که نیروهای مسلح حضور میدانی که در اینجا داشتن الحمدلله تویتهشون نقش براب شد.
ماهشهر منطقه‌ای که همچنان فعالان و رسانه‌ها به دنبال دریافتن جزئیات حوادث خونین آن هستند. از حضور نیروهای سپاه پاسداران با تجهیزات سنگین در آن تا جانباختن شمار نامعلومی از معترضان که گفته می شود در این نیزار پنهان شده بودند.
اینجا رو
پیش از این مقام‌های جمهوری اسلامی وقوع حادثه ای خونین در این منطقه را رد می‌کردند. از سوی در حالی که انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران از بازداشت شدن 2021 تن در تهران خبر داد، سخنگوی قوه قضاییه آمار دیگری ارائه کرد.
و امروز عدد بازداشتی‌های ما از روزهای اغتشاشات به حداقل رسیده. به عنوان مثال در تهران
تعداد بازداشتی های روزهای اختشاشاتمون که هنوز بازداشت هستن حدود 300 نفرن.
همه اینها در حالی است که وزارت اطلاعات مدعی بازداشت اعضای شبکه‌ای در دانشگاه‌ها شد که قصد داشتند در برنامه‌های روز دانشجو درگیری ایجاد کنند. خبری که در فضای پر التهاب این روزهای ایران منتشر شده. ایران جزایری، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره جزئیات اعتراضات اخیر و آمار کشته شدگان و بازداشتی ها همراه بشیم با همکارم احسان مهرابی. احسان، چه تحلیلی داری درباره آمار بازداشت شدگان؟ استاندار تهران روز گذشته گفت که 2021 تن در تهران فقط بازداشت شدند.
مقامات قوه قضاییه هنوز آمار دقیق بازداشت شدگان را اعلام نکردند، اما پیش از این حسین نقوی حسینی نماینده مجلس اعلام کرده بود که 7000 نفر بازداشت شدند. برآورد آمارهایی هم که برخی از مقامات استانی اعلام کرده بودند و همینطور گزارش هایی که به رادیو فردا رسیده بود هم در روزهای اول اعتراضات حکایت از بازداشت 5000 نفر داشت، اما مقامات قوه قضاییه به نظر میرسه که تصمیم دارن در نهایت اون آماری از زندانیان که به نوعی در زندان باقی موندن را اعلام بکنن، به این معنا که تعداد زیادی از افراد بازداشت شدن و معمولا در روزهای اول به این شکل است که به دلیل تراکم زیاد زندانیان و نبود وقت برای رسیدگی به پروندهشون یا بازجویی از اونها، ممکنه که افرادی که به هر حال از نظر قوه قضاییه حکم سبکتری دارن با وثیقه آزاد بشن تا بعدها به پروندهشون رسیدگی بشه. اما مقامات قوه قضاییه تعداد کل افراد بازداشت شده را اعلام نمی کنند و در واقع تنها تعداد افرادی را اعلام می کنند که در نهایت در زندان باقی موندن که به نوعی نسبت به اون رقم اولیه خیلی کمتر هست. از سوی دیگه در روزهای بعد از اعتراضات هم در تعدادی از استانهای تهران بازداشت های جدیدی انجام شده، چه بر اساس اینکه به هر حال مقامات امنیتی احساس کردن یا اطلاعاتی داشتن که برخی از افراد در اعتراض ها دست داشتن، یا اینکه برخی از فعالان سیاسی و مدنی در استان ها یا تعدادی از دانشجویان در تهران را بازداشت کردند و این به نوعی عملا تعداد بازداشت ها را از اون 7000 نفر بیشتر میبره و به نوعی ممکنه که به مرز همون 8000 نفر یا 9000 نفر نزدیک بکنه.
خب دیروز مشاور حقوقی رئیس جمهوری اعلام کرده که دولت حسن روحانی داره لایحه تازه‌ای برای ساماندهی راهپیمایی‌ها تنظیم می‌کنه. چقدر میشه جدی گرفت این مسئله رو و اینکه چرا الان به فکر این کار افتادن؟
بعد از اعتراضات دیما هم دولت و شورای شهر تهران عملاً این موضوع رو پیگیری کرده بودن، هم هیئت و حتی هیئت دولت هم مصوبه‌ای در این باره داشت و مکان‌هایی رو برای تجمعات در نظر گرفته بود، اما این مصوبه با نظر دیوان عدالت اداری عملا غیرقانونی اعلام شد و به نوعی وتو شد و الان هم به هر حال مشخص نیست که وقتی دولت در ماه‌های پایانی مجلس دهم می‌خواد این لایحه را ارائه بکنه، این لایحه چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. از سوی دیگه به نوعی برگزاری تجمعات بر اساس دیگر قوانین ایران به نوعی سخت هست که قبلا آقای میرلوهی که عضو شورای شهر هست و خودش هم معاون وزیر کشور بوده قبلا گفته بود که با این قوانین عملا امکان برگزاری تجمعات وجود نداره، اما قاعدتا این سخنان مقامات دولت شاید به نوعی برای این هست که اعلام بکنن که میشه که اعتراضها را به زعم اونها مسالمت آمیز انجام داد.
احسان، در جریان اعتراضات اونگونه که تا الان برآورد شده تعداد زیادی نوجوان کشته شدن و تعدادی هم بازداشت شدن، تو در این مورد تحقیق کردی؟
بر اساس گزارش هایی که هست حدود 20 نفر 20 کودک یا فرد زیر 18 سال در این اعتراضات کشته شدن که بر اساس تحقیقاتی که انجام شده هویت 15 نفر از اونها مشخص شده.
خب بیشتر در این رابطه با همدیگه گفتگو میکنیم در ادامه برنامه. ممنون که با ما همراه بودیم. درباره کشته شدگان نوجوان اعتراضات اخیر گزارشی هم آماده است از همکارم شهریار سیامی، ببینیم و بشنویم.
نیکتا اسفندانی، دختر نوجوانی با هدفون و گیتار، با اسمی متفاوت، نمادی از یک نوجوان امروزی، یکی از قربانیان اعتراضهای آبان ماه.
ابتدا گفته شد بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شده. خانواده‌اش اما در مقابل دوربین‌های صدا و سیما با روایت و ادبیات شناخته شده این رسانه گفتند:
بعدن دخترم اصلا تو این مسائل نبود. دخترم فوتش مربوط شد به این ایام و این جفسازی‌ها شده. که این جفسازی ها رو کردن برای ما این مسائل و علاقی اصلا آه. دختر من کاری به این چیزه با مسائل نداشت.
این دخترشون سیاسی بود؟
نه اصلا 14 سالشه. 14 ساله چه سیاستی چه سیاست؟
صراحتا اعلام میکنم
حالا قوه قضاییه میگوید اصلا در اعتراض ها کشته نشده.
کشته های بی ربط و در گذشتگان عادی رو هم اینجا آوردن. یه نمونه شو شما مصاحبه شو ملاحظه کردید، خانواده نیکتا اسفندانی چقدر سرصدا کردن. دختر 14 ساله‌ای که در اختشاشات به ضرب گلوله کشته شده، یه خانومی که هیچ ربطی به این موضوعات نداشته، هم پزشکی قانونی تایید میکند و هم خانواده، در اثر مسمومیت فوت کرده است.
نیکتای 14 ساله که در خیابان ستارخان تهران کشته شده یا به قول قوه قضاییه مسموم شده، تنها کسی نیست که زیر 18 سال بوده و در جریان این اعتراضات جان داده. بر دیواری که عکس کشته شدگان نقش بسته، دست کم نام 14 کودک را میتوان پیدا کرد. البته احتمالاً تعداد کشته شدگان زیر 18 سال بیشتر است. مثل این 4 نوجوان از خوزستان، رضا نیسی 16 ساله از اهواز، حمزه بریهی 17 ساله از اهواز، احمد جاوله 17 ساله از شوشتر، احمد آلبوعلی 17 ساله از ماخشهر. این ویدیو هم متعلق به ساسان ایدیوند است که 18 سالش بود و در یزدانشهر نزدیکی نجف آباد کشته شد. گفته می شود برای تحویل پیکرش به خانواده درخواست پول شده بود. اینم اطلاعیه در گذشت امیررضا عبداللهی است، 13 ساله که در اسلام شهر کشته شد. حالا فعالان حقوق بشر نگران کودکان بازداشتی هستند، کسانی که می توانند در کهریزکی دیگر قربانی شوند. گذشته از فشارهای جسمی، آنچه مسلم است آسیب‌های روحی و روانی این بازداشت‌ها تا سال‌ها و چه بسا دهه‌ها این کودکان را رها نخواهد کرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب گزارشی بود از شهریار سیامی در مورد کشته شدگان نوجوان در اعتراضات اخیر. یک بار دیگه همراه بشیم با همکارم احسان مهرابی. احسان، چرا در اعتراضات اخیر آمار کشته شدگان نوجوان بالاتر بوده در مقایسه با اعتراضات سالهای گذشته؟ حضور گسترده تر بوده یا سرکوب خشن تر؟
در اعتراضات سال 96 هم برخی از نوجوانان کشته شدن، از جمله یک نفر در خمینی شهر. اما در این دوره هم به نسبت اینکه تعداد کشته ها بیشتر هست، هم به نوع تغییر روش های به دلیل تغییر روش های سرکوب تعداد کودکان کشته شده هم بیشتر هست. یکی از دلایل این امر شاید این میتونه باشه که در این اعتراضات ماموران امنیتی به صورت مستقیم به سمت معترضان شلیک می‌کردند و این موضوع باعث می‌شد که به هر حال کودکانی هم که در این اعتراض‌ها حضور دارن کشته بشن. از سوی دیگه شهرهایی که در اونها اعتراضات رخ داده شهرهای کوچکی هستند که هر موقع ممکنه تجمعی در اون شکل بگیره، قاعدتا برخی از کودکان هم مانند افراد دیگه در اون مکانها جمع میشن و حتی ممکنه که حضورشون در اون مکانها به نوعی از روی کنجکاوی باشه و یا اینکه اون مکانها محل زندگی اونها باشه، نه اینکه صرفا به نوعی چون تجمع در اونها شکل گرفته در اون مراکز حضور داشته باشن. خود این موضوع هم باعث شده که به هر حال تعداد کودکان کشته شده در این اعتراضات بیشتر بشن. از سوی دیگه به نوعی از اعتراضات دیماه به بعد بخش عمده از معترضان را دانش آموزان تشکیل میدادن که در اعتراضات دیماه هم تعدادی از اونها بازداشت شده بودن و این موضوع به هر حال ممکنه که درباره اعتراضات سال 98 هم صادق باشه، چرا که به گفته خود مقامات رسمی هم تعدادی از کشته شدگان نوجوان هستند و همین که تعدادی از بازداشت شدگان در شهرهای مختلف کودکان هستند و افراد زیر 18 سال که درباره وضعیت بد اونها در زندان هم نهادهای حقوق بشری گزارش‌هایی رو منتشر کردند.
بله، ممنون احسان مهرابی که با ما همراه بودیم. خب، مسئله کشته شدن تعداد نوجوان در جریان اعتراضات اخیر در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های گسترده‌ای داشته. همراه بشیم با همکارم بیتا بختیاری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. بیتا، چه گفتند کاربران؟
مهدی، اتفاق تکان دهنده بوده، به خاطر همین واکنش ها در فضای مجازی هم خیلی تنده. کاربران از اینکه مقام های جمهوری اسلامی کماکان حاضر نیستند آمار کشته شده ها رو اعلام بکنند، کماکان معترضان رو در واقع عرازل و اوباش و اشرار مینامند، اعتراضات رو اختشاشات مینامند، ازش ناراحتن. امروز سخنگوی قوه قضاییه در واقع مرگ یا کشته شدن نیکتا اسفندانی بر اساس شلیک گلوله، اصابت گلوله رو رد کرده، گفته مسمومیت بوده علتش. خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی بارها کشورهایی رو که باهاشون مشکل داشته کودک کش نامیده. کاربران از این هشتگ استفاده کردن، از جمله مریم شفیع پور با انتشار تصویر چند تا از این کودکان نوشته رژیم کودک کش جمهوری اسلامی هم جون بچه های زیر 18 سال رو با تناب دار میگیره و هم با شلیک مستقیم به قلب و مغزشون با اسلحه جنگی، که منظورش هم اعدام در واقع کودکان زیر 18 سال هست در ایران. سجاد هم نوشته جالبه که رهبر به کشتن این طفل معصوم های بیگناه و بیدفاع میگه ما اقتدارمون رو نشون دادیم، و فرمانده سپاه هم میگه ما تو جنگ تمام عیار پیروز شدیم. علی طایفی هم میگه حکومت دینی سابقه داره در قتل و اعدام کودکان، از کودکانی که در دهه 60 کشته شدن تا در جنگ به اسم شهید اینها رو میفرستادن و حالا هم که کودکان رو کنار بزرگسالان میکشه در خیابان‌ها.
حالا که بحث شبکه‌های اجتماعی هست، این نکته هم باید اضافه بکنیم که اینترنت در سیستان و بلوچستان گویا هنوز قطع هست.
بعد از 16 روز کماکان قطع و مسئولان علتش رو هم به هیچ عنوان اعلام نمی‌کنن.
بله، ممنون میتا که با ما همراه بودید در استودیو.
خواهش می‌کنم.
خب، روز گذشته خبر اومد که نصرت کریمی، هنرمند پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، در سن 95 سالگی در تهران درگذشته. آقای کریمی همچنین در زمینه صورتک‌سازی و هنرهای تجسمی هم فعال بود. او پس از انقلاب سال 57 اجازه فعالیت در سینما و تلویزیون رو پیدا نکرد. همراه بشیم با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان، برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکویی، نصرت کریمی چه کارنامه‌ای داشت؟
نصرت کریمی نمونه متعالی بود از مقاومت هنر، هنر خلاق در برابر استبداد فرهنگ کش، و نمونه بود از هنرمندانی که به قول معروف از هر انگشتشون یک هنر میباره. اون که در سال 1903 متولد شد و با پیش فرض خانه در تئاتر کارش شروع کرد، با نوشین در سال کار کرد، بعد روسی نوشین به عنوان گریمور بازیگر و کارگردان، و بعد در ایتالیا درس خوند، و بعد در پراک و دانشکده سینمایی بسیار معتبر پراک در اون زمان در اصل تحصیل کرد. دوره‌های علاوه بر کارگردانی سینما و تلویزیون، یک دوره تخصصی فیلم های عروسکی دید، بعد برگشت به ایران. جزو اولین کسانی است که فیلم های انیمیشن ساخت، انیمیشن های بسیار زیبا، و در تئاتر و تئاتر عروسکی هم کار بسیار زیبایی کرد، استاد تئاتر بود. و در این حال نصرت کریمی فیلم درشکچی و فیلم محلل او و همچنین فیلم خانه خراب او که پیش از انقلاب ساخت، نمونه هایی هستند از سینمای کمدی خلاق و متعالی، و در این حال به اصطلاح بومی کردن نئوریالیسم ایتالیا در سینمای بومی ایران. در این حال این فیلم ها به خصوص به ویژه محلل یک نقد بسیار رادیکالی هستند از خرافه های مذهبی و دینی که در اون زمان رایج بود و هنوز هم رایج است، و به همین جهت هم در همون زمان آقای مطهری علیه او مقاله نوشت. پس از انقلاب به جرم ساختن همین فیلم محلل اون زندانی کردن، مدتی در زندان بود و بعدم ممنون کار و ممنون تصویر و ممنون حضور کردن. نصرت کریمی در پیش از انقلاب البته در فیلم بازیگر هم بود، بعد جمله در نقش آجان در دایجان ناپلئون بازی به یادماندنی داره، کتاب های درون و برون رو منتشر کرد، 16 نمایشنامه تلویزیونی رو سالها استاد بود، درس میداد. بعد فاجعه ای که بر سر نصرت کریمی آوردن بعد از انقلاب، یعنی ممنوع کردن او از خلاقیت هنری، اما او رو باز نداشت از خلاقیت هنری، رفت مجسمه سازی کرد، صورتک ساخت. صورتکهای دفرمه او در واقع یک شاهدی است بر زمانه دفرمه و کجدیسه جمهوری اسلامی، و خود او میگه زمانی که نگذاشتن من فیلم بسازم، سعی کردم از طریق مجسمه سازی حرف هم رو بزنم. در حال نصرت کریمی شهره ماندگاری در تئاتر ایران، در بازیگری ایران، در سینما ایران و در این حال نشون میده که هنرمند خلاق میتونه با خلاقیت در برابر استبداد فرهنگ کش مقاومت کنه.
بله، ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
من از شما متشکرم.
اگه موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران.
روزنامه ستاره صبح امروز در تیتر اصلی خودش با عنوان جزئیات تازه از حوادث اخیر نوشته که بعد از اعتراضات سراسری که در هفته پایانی آبان ماه در ایران رخ داد، حالا به تدریج جزئیاتی از این اعتراضات به ویژه به دلیل اینکه قطع اینترنت قطع شده بود از سوی مقام‌های رسمی دست کم بیان میشه. به نوشته این روزنامه، روز گذشته استاندار تهران به طور رسمی اعلام کرد که حدود 2021 نفر دست کم در جریان اعتراضات در تهران بازداشت شدند. البته او گفت که به نوشته روزنامه ستاره صبح استاندار تهران گفته که تعدادی از بازداشت شدگان آزاد شدند. نکته دیگری که روزنامه ستاره صبح به نقل از محسنی بندپی استاندار تهران بیان کرده درباره حرفایی هست و ویدئویی هست که منتشر شد از لیلا واسقی فرماندار شهر قدس یا قلعه حسن خان که به صراحت گفت که حکم تیر و تیراندازی به سوی مردم معترض رو صادر کرده. حالا استاندار تهران گفته که منظور او شلیک گلوله نبوده بلکه ابزارهای فیزیکی بوده، گفته که با ابزارهای فیزیکی جلوی مردم معترض رو بگیری، در حالی که در ویدئویی که منتشر شد و روزنامه ایران، روزنامه دولتی ایران هم اون مصاحبه رو انجام داده بود، به صراحت لیلا واسقی از حکم تیر به سوی مردم معترض سخن گفته بود. اما به نوشته روزنامه ستاره صبح بخش دیگری از ماجرا رو هم روز گذشته غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه بیان کرده، گفته که در تهران خیلی شمار قابل توجهی از مردم معترض بازداشت شده بودن، اما گفته در حال حاضر حدود 300 نفر در بازداشت هستند و شمار کشته شدگان رو هم اعلام نکردند و گفته که آمارهایی که اعلام شده رو قوه قضاییه تایید نمی کنه. اما همزمان امروز روزنامه رسالت در سر مقاله خودش با عنوان امنیت در گروه سرمایه اجتماعی به صراحت نوشته که حرفهای مقامهای مسئول حتی از سوی خود روزنامه رسالت و کسانی که هوادار حکومت هستند هم دیگه قابل باور نیست. این روزنامه به صراحت در سر مقاله نوشته که اگر 300 نفر فقط در تهران از سوی مقام های جمهوری اسلامی به عنوان جاسوس و عامل بیگانه معرفی میشن و در تمام شهرهای ایران همچنین تعدادی دشمنان به نوشته این روزنامه نیرو دارن، در اون صورت خود مقام های مسئول باید پاسخ بدن که در تاکنون داشتن چه کاری انجام میدادن. البته این روزنامه تاکید کرده که بسیاری از این افراد بیگناه هستن و خواستار آزادی اونها شده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارم در بخش خبر با شما خواهند بود. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.